ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله رادیو فردا در نیم روز آخرین روز از تابستان، دوشنبه 31 شهریور ماه 1399. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما بگیم. پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار با همکارم کیان منوی.
درود بر شما. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی به مناسبت سالروز آغاز جنگ ایران و عراق به دفاع از اقدامات و تصمیمات جمهوری اسلامی درباره این اتفاق پرداخت و قبول قطعنامه 598 از سوی روح الله خمینی را اقدامی عاقلانه دانست.
نامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمیداد و ما از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم که چه داره میگذره. کار بسیار عاقلانه بود.
آقای خامنه‌ای که به صورت مجازی برای فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، پیروزی ایران در جنگ با عراق را واضح دانست و گفت که جنگ نشان داد هزینه تجاوز به ایران زیاد است و بر این مبنا نتیجه گرفت که ایران، که این برای یک کشور امنیت می‌آورد. او همچنین آنچه را تحریف تاریخ جنگ نامید خطر بزرگی دانست. جنگ ایران و عراق که طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم بود، با حدود 1 میلیون تن کشته، حدود 1000 میلیارد دلار نیز به تأسیسات و زیربناهای ایران خسارت زد. در آن جنگ همچنین حدود 60,000 نفر از سربازان و غیر نظامیان ایرانی با سلاح شیمیایی کشته یا مجروح شدند که آثار و آسیب‌های آن هنوز برای شمار زیادی از افراد و خانواده‌ها باقی است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز یکشنبه گزارش داد که بحرین نقشه شبه نظامیان تحت حمایت ایران برای حمله به دیپلمات‌ها و اتباع خارجی در بحرین را خونسا کرده است. بر اساس این گزارش 9 نفر از اعضای این گروه بازداشت شده و گفته شده است که به نظر می‌رسد سایر اعضای آن در ایران باشند. روزنامه الاخبار الخریج نیز روز یکشنبه به نقل از وزیر کشور بحرین نوشت که نیروهای امنیتی با کشف مواد منفجره در خیابان نقشه ترور نمایندگان خارجی را خنثا کرده. زمان این دستگیری‌ها اعلام نشده است. بحرین که مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است، تنها چند روز قبل روابط خود را با اسرائیل عادی کرد. این اقدام با واکنش شدید ایران روبرو شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به حاکمان بحرین نسبت به آنچه انتقام سخت مجاهدین قدس خواند هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه رهبران اروپایی را متهم کرد که پس از رد اعلام یک جانبه واشنگتن مبنی بر فعال کردن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، هیچ اقدامی برای متوقف کردن فروش تسلیحات به تهران انجام ندادند. یک روز پیش از آن مایک پومپو در بیانیه اعلام کرده بود همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعلیق شده بودند، با فعال کردن مکانیسم ماشه دوباره اجرایی شدند. 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، روز یکشنبه با انتشار بیانیه مشترکی این اقدام آمریکا را فاقد وجاهت قانونی دانستند. آقای پومپو به شبکه خبری فاکس نیوز گفت آنها خصوصی به ما میگویند که مایل نیستند فروش تسلیحات اثر گرفته شود، حالان که هیچ قدمی در این زمینه بر نداشتند. و آخرین خبر این که شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا از مرز 31 میلیون نفر گذشت و تعداد قربانیان نیز به 965 هزار نفر رسید. گزارش‌های نهادهایی که شیوع ویروس کرونا را در دنیا رصد می‌کنند نشان می‌دهد که فراگیری این ویروس در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه دارد و 5 کشور آمریکا، هند، برزیل، روسیه و پرو بیشترین تعداد مبتلایان را دارا هستند. با این همه به دلیل وجود تردیدهایی درباره صحت آمار منتشر شده از سوی کشورهایی چون روسیه، چین و ایران، انتظار می‌رود تعداد کل مبتلایان بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده باشد. خانم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان منوی، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر آمار قربانیان کرونا را با کشته شدگان سوانه هوایی مقایسه کرد. 40 سال بعد از آغاز جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی همچنان پیگیر روایت دلخواه خود از این نبرد 8 سال است. و در این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به این 40 سالگی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 در این مجله همراه ما بمانید. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ایران 14:06 است و این مجله رو هم همانند روزهای گذشته و ماهای گذشته با مسئله وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا در ایران آغاز می‌کنیم که با وجود این وضعیت قرمز به ویژه در تهران و درخواست‌های مکرر فرماندهی ستاد مقابله با کرونا، دولت امروز تذکر داده که کارکنان مراقب باشند از کاهش کار حضوری. شرکت در حضور در دفاتر کار خبری نیست. کیانوش فرید همراه ماست روی خط تلفن تا نگاهی داشته باشیم به این آخرین های کرونا در ایران و جزئیات اون. کیانوش
سلام به تو خانم و همه همراهان رادیو فردا. اگر اجازه بدی با سخنان در واقع رهبر جمهوری اسلامی شروع کنم که به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ 8 ساله امروز صحبت کرده و به کرونا هم اشاره میکنه و میگه که کرونا رو دست کم نگیرید. کشته شده هاش هم همونطور که تو گفتی در واقع با سقوط هواپیما و جان باختگان اون مقایسه میکنه. بشنویم با هم بخشی از صدایشون.
روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه؟ بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر 2 روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیزی کمیه؟
کیانوش صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو می‌شنیدیم در هفته‌های گذشته هم این داستان اشاره به هواپیما یک بار زیرنویس شبکه خبر هم شده بود که مقایسه‌ای انجام شده بود که خیلی واکنش‌های منفی هم داشت در افکار عمومی، خصوصا با توجه به اینکه اصفهان همچنان درگیر ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی هست که هنوز چند ماه بیشتر از اون نگذشته.
دقیقاً هانا، فقط من ادامه بدم و این بحث رو ببندم، این که ایشون هم در ادامه میگه علاج ما دست خودمونه و پزشکان و پرستاران واقعا دارن خودشون رو فدا میکنن، مردم هم باید به وظایفشون، میگه ایشون، میفهمن ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم، ماسک بزنیم، دستوراتی که داده میشه رو رعایت کنیم. از صحبت ایشون که بگذریم، باید بگم وضعیت کلاً در کشور در سراسر ایران قرمزه و همونطور که ایرج حریشی معاون وزارت بهداشت از اصطلاح انفجار کرونایی استفاده کرده در همین 1-2 روز و میگه ما دیگه رنگ بندی هم نداریم، کلن ایران قرمزه. درباره قم الان اومدن و صحبت میکنن مقامات بهداشتی قم که بابا وضعیت اصلا سیاهه، یعنی بعض از اونی هم که فکر میکنیم وخیمتره. من همین امروز تونستم هانا با یک پرستار در قم صحبت کنم. او میگه چنان وضعیت وخیمه، میگه ما نه وسایل حفاظتی کم داریم یا اگر هم داریم حتی ماسک به اندازه کافی نداریم و هوا اینقدر گرمه که نمیتونیم ازش استفاده کنیم. میگه قبل از این اینطور بود که اگر یک بیمار کرونایی وارد میشد همراهش اجازه ورود نداشت، الان همراه الزامیه، یعنی همراه میاد بجز بخش اورژانس البته، و او درباره بخش اورژانس به من گفت تخت‌ها چنان پرن که وقتی بیمارانی رو به اورژانس مراجعه میکنن میمونه 2 روز 3 روز پشت در میمونن، جان خودشون رو از دست میدن حتی قبل از اینکه بتونن بستری بشن. از اینکه بگذاریم، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز صحبت میکنه که میگه ما کشور وارد موج سوم بیماری شده و در واقع ما شاهد کاهش محسوس مردم هستیم برای استفاده از ماسک و از مردم میخواد که در واقع این رو استفاده کنن. به آمارها اشاره میکنه که درصد آمار چقدر پایین اومده و میگه کاهش استفاده از ماسک در حالی که ویروس کرونا کاملا به رفتار اجتماعی ما بستگی داره و به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و میخواد که مردم در واقع بیشتر و بیشتر باز این رو رعایت کنن. سازمان اداری و استخدامی کشور هم امروز در واقع نسبت به پایان اومدن سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط‌های کاری هشدار میده و میگه با متخلفان برخورد میکنه، که خب این البته حالا به گفته منتقدان و کسانی که عملکرد دولت آقای روحانی رو دارن زیر سوال میبرن فقط یک طرف داستانه. یک سمت اینه که تمام محدودیت‌ها رو به نوعی بدون هماهنگی با ستاد مقابله با کرونا برداشتن، مثل بازگشایی مدارس که هرگز ستاد مقابله با کرونا رسما اعلام نکرد که موافق هست یا نه، یا همین مسئله دورکاری که از دوشنبه پیش پایان پیدا کرد و حالا امروز دولت میگه کارکنان مراقب باشن، از کاهش حضور اینها خبری نیست، کارکنان باید همچنان حضور داشته. این در حالیه که در واقع دکتر زابی اصرار میکنه که حتما و حتما دوباره این محدودیت ها به ویژه دورکاری کارکنان از سر گرفته بشه.
یه صحبتی که روش درباره همین دورکاری که میگی، یک بحث دیگری که خصوصا در تهران مطرح است بحث طرح ترافیک است. در این ماها ما بارها در این باره با هم صحبت کردیم که این لغو طرح ترافیک یا آیا مؤثر هست نیست، چرا شورای شهر اقدامی نمیکنه در این زمینه؟
ببین امروز جالبه، دقیقا سوال خوبیه. حسن خلیل‌آبادی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر گفتگو مفصلی رو داره با خبرگزاری فارس، میگه که من خودم هم قبلا معتقد بودم که باید این در واقع طرح ترافیک لغو بشه، اما الان نظرم عوض شده و ما اصلا به این نتیجه رسیدیم که این لغو طرح ترافیک هیچ تأثیری نداره در کاهش کرونا، حتی باعث افزایش ترددها شده و مردم به سفر میرن. این در حالیه که دکتر زالی همچنان همین دیروز میگفت که در واقع مسئله حمل و نقل تهران بسیار افزایش پیدا کرده و او میگه به طور متوسط نزدیک به 950,000 نفر دارن از مترو استفاده میکنن و این در این شرایط طوریه که ما اصلا نمیتونیم کاری بکنیم. این حداقل 30%، یعنی باید کلی به متروها اضافه بشه تا بتونه این مسئله حل بشه، وگرنه باید فقط طرح ترافیک، لغو طرح ترافیک میتونه کمک باشه.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود که درباره تازه ترین اخبار شیوع ویروس کرونا در ایران ما رو به روز میکرد. شما هم اگر نظری دارید در این باره، مشاهداتی دارید که میخواهید با رادیو فردا در میون بگذارید، @فرداگرام در کانال تلگرام ما در اختیار شماست که مطالب صدا و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای امروز سخنرانی داشت به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، اونچه که در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس شناخته میشه. آقای خامنه ای گفته دست تحریف بخش پردرخشش تاریخ ما رو ممکنه مخدوش بکنه به گفته او، و به همین دلیل به گفته او باید ادبیات دفاع مقدس تقویت بشه، چرا که الان مردان جنگ حضور دارند اما 30 سال دیگه خیلی ها نیستن. همکارم رضا شکراللهی اینجاست در استودیو تا در همین باره صحبت بکنیم. رضا نگاهی ویژه داره به حوزه ادبیات ایران. رضا، آقای خامنه‌ای صحبت‌هایی که می‌کنه اون هم در هفته دفاع مقدس، حتی همین دفاع مقدس هم اصطلاحی است که در طول این دهه‌ها همیشه وصل بوده به حوزه‌های مختلف فرهنگی، چرا امروز باز این نگرانی رو داره مطرح می‌کنه؟
آقای خامنه ای همیشه تلاش داشته که نشون بده که توجه ویژه‌ای به عرصه ادبیات و هنر اون از نوع انقلابی و حالا جنگی یا دفاع مقدس به تعبیر خودشون داشته باشه. همیشه این رو تلاش کرده و فقط هم تک تلاش لفظی نبوده. به شهادت گزارش‌های متعددی که طی 20 سال اخیر منتشر شده، بسیار بسیار در این زمینه به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای در این باره هزینه شده. نهادهای مستقلی در این باره تشکیل شدند، ناشران زیادی قابل توجهی اصلا تأسیس شدند برای این،
یعنی
کار.
با تمرکز ادبیات کامل جنگ و...
بله، با تمرکز کامل و صرف بر ادبیات جنگ، تولید محصولات هنری در حوزه جنگ که دیگه حالا مشهورترینش حداقل در حوزه سینما همین مؤسسه اوج هست که زیر نظر سپاه کار میکنه. تو حوزه ادبیات هم همینطوره، یعنی ما بنیادهایی رو تشکیل دادن ایشون و ناشرانی رو تقویت کردن صرفا برای این کار، علارغم این که از قبل دفتر ادبیات مقاومت در حوزه هنری وجود داشت و اتفاقا بهترین آثار روایی که از جنگ وجود داره در اون دفتر تولید میشد، یعنی آثار مستند تاریخی که بر اساس مصاحبه با فرماندهان جنگ، رزمنده ها، سربازا،
به نوعی تاریخ شفاهی،
دقیقاً تاریخ شفاهی رو اونجا داشت کار میشد. اما آقای خامنه‌ای تاکید بسیاری داشت و سرمایه گذاری فوق العاده زیادی رو این موضوع کردن و تونستن مطالب و کتاب ها و جزوه ها و نمیدونم حتی رمان‌های بسیار زیادی در این زمینه طی 10-20 سال اخیر به طور ویژه منتشر بکنند.
مشکلش چیه ولی وقتی که همچنان امروز در 40مین سالگرد داره صحبت از این میکنه که تهدید به گفته او تحریف بخش پردرخشش تاریخ جمهوری اسلامی مطرح هست، چرا داره این صحبت رو میکنه؟
مشکلی که وجود داره به نظر من مشکلی است که اساسا در ذات ادبیات نهفته است، ذات خلاقیت و هنر نهفته است که فرمانبردار نیست. آقای خامنه‌ای میخواد با تزریق و با اجبار صرفا وجه حماسی، حالا در کنارش اومده اشاره هم کرده گفته وجه عشق و عاشقیش هم باشه اوکی، اما به ادبیات چنین چیز رو بر نمی داره. و این رو من اتفاقا تعبیر آقای خامنه‌ای رو که امروز تأکید داشتن روی این موضوع حمله بر این میکنم یک جور اذعان و اعتراف ضمنی به این که این همه سرمایه گذاری در واقع شکست خورده، چون این عرصه نیازمند پرورش نویسنده و هنرمنده و خیلی هم سر این موضوع هزینه کردند، اما عملا چیزی که اتفاق افتاد اینه که نویسنده هایی که در این حوزه اومدن شروع کردن کار کردن یا اونقدر کارشون ضعیف هست که اصلا جواب نمیده، نتیجه بخش نیست، و نویسندگانی که در این حوزه فعال بودن، حتی اهل جنگ بودن، جنگ رو تجربه کرده بودن، کارهای مناسب با سلیقه نظام حتی نوشته بودن، الان موارد کم نیستن، مواردی که کتاب‌هاشون حتی اونا داره سانسور میشه، توقیف میشه.
نمونه‌هایی داریم که درباره‌اش صحبت کردیم.
همین اخیراً هفته پیش فکر می‌کنم بود که مجید قیصری، نویسنده جنگ، در واقع جنگی نویسی که رمانش که زمان عدالت احمدی نژاد یکی از رمان‌های معروفش منتشر شد، موقع توقیف شد صرفاً به خاطر اینکه داستان زنی رو بازگو می‌کرد که اسیر شده بود، بعد آزاد شده بود بعد از جنگ، یک زن ایرانی و تو خانواده‌اش و تحت در واقع در میون اطرافیانش بیشتر تحت سوال‌های اخلاقی قرار می گرفت و ته داستان هم بسیار تلخ بود که برادرشون رو به خاطر حالا هر چی که میشه اسمش رو گذاشت از نظر شرافت یا خود تعصب یا غیرت یا هر چیزی، اون رو در واقع به آتیش میکشه. این رمان توقیف شد در حالی که و الان هم که بعد از چند ماه دوباره مجددن بعد از 14 سال فکر میکنم 10 سال منتشر شد، دوباره توقیف شد.
فکر میکنیم مثلا رمان هایی که نویسندگان مستقل، مثلا در طول سالهای اخیر ما نمونه هرس رو داشتیم، خانم مرعشی که رمانی است که به هر حال در زمانی داره میگذره که جنگ در جریان بوده، تأثیراتی که جنگ در یک زندگی یک خانواده در جنوب ایران میتونه داشته باشه، اینها رو آقای خامنه‌ای به عنوان بخشی از این مجموعه روایت‌های جنگ و یادگاری از اون جنگ میبینه یا نه؟
نه مطلقا خیر، اینها اتفاقا مثال خوبی زدید. هر از یک اثر ادبی است و جالبه که نویسندش اصلا جنگ رو تجربه نکرده، در سنی نبوده که تجربه کنه، ولی یک اثر ادبی متکی بر وقایع جنگ. اون چیزی که مد نظر آقای خامنه‌ای است به طور مشخص روایت های مکتوب فرمانده هاست و اون روایتی که مد نظر ایشونه و مد نظر خصوصا سپاه هست در جنبه حماسی جنگ و پوشوندن اون بخش‌های از جنگ که در واقع بهش میگن وجوه ضد جنگ، که در هر جنگی فرقی نمی‌کنه ایران، فرقی نمی‌کنه در کدام نقطه تاریخی، دقیقا. همیشه بعد از اینکه جنگی تمام میشه وجوه ضد جنگ خودشونو بالا میکشن و نشون میدن. آقای خامنه‌ای به شدت مخالف اینه، برای همینم هم از جنگ همچنان به عنوان یک مسئله پربرکت یاد میکنه و خیلی هم افتخار میکنه به این موضوع.
سپاسگزارم رضا شکرالهی که اینجا در استودیو با ما درباره ادبیاتی صحبت می‌کردی که آیت الله علی خامنه‌ای معتقد این ادبیات دفاع مقدس باید تقویت بشه، چرا که به گفته او الان مردان جنگ حضور دارند اما 30 سال دیگر خیلی ها نیستند که روایت بکنند. همچنان درباره 40 سالگی جنگ ایران و عراق صحبت می‌کنیم. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست تا نگاهی داشته باشیم به اون چی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در این 40 سالگی میگن.
بله، امروز 31 شهریور 1399 چهلمین سالگرد آغاز جنگ بین ایران و عراق هست. جنگی که 8 سال طول کشید و باعث ویرانی‌های گسترده در شهرهای مرزی ایران و عراق شد. 100 هزار نفر کشته، مفقود و اسیر یا مجروح شدند. در شبکه‌های اجتماعی سالگرد مورد بحث بوده. ده‌ها توییت نوشتند با هشتگ‌های جنگ، نه به جنگ، دفاع مقدس، جنگ و جنگ ایران و عراق. ستاره نوشت اگر بخوایم به ازای هر یک نفر از شهدا و جانبازان ایرانی جنگ ایران عراق تنها یک دقیقه سکوت کنیم بیش از 2 سال طول میکشه. اما علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی نوشته جنگ که میتوانستن 1 سال تمامش کنن با رویای ویرانگر فتح قدس و کربلا به 8 سال رساندن. برای تداوم این تباهی 8 سال از جعل اسطوره تا سرکوب هر منتقد ادامه جنگ دریغ نکردند و قتل عامی چون کربلای 4 ساختند و پنهانش کردند. حالا رهبر فرزانه میگوید تحریف واقعیت جنگ خطر بزرگی است. وحید نوشته ایران جنگ 8 ساله رو با تجهیزات نظامی ارتش بر جای مانده از قبل از انقلاب اداره کرد. سیاوش نوشته در واقع 31 شهریور 59 روزی بود که مردم ایران شروع کردن به پرداخت اولین هزینه حمایت از خمینی، جنگی با بیش از 100 هزار کشته و زخمی. خمینی با اعدام سران بلندپایه ارتش عملا ارتش رو منحل کرد و باعث حمله به صدام شد. زارا نوشته لازمه در سالروز شروع جنگ بگم که جنگ عراق و ایران تا سال 61 که خرمشهر فتح شد تحمیلی بود، بعد از اون به خاطر خودخواهی یک عده کلی جوونمون کشته شدند. جلال سوال کرده جنگ دفاع مقدس بود یا جنگ ضد میهنی؟ 2 میلیون کشته و معلول، اینطور که جلال نوشته، میلیون ها آوار و بیخانمان، 50 شهر ویران، 3000 روستای نابود شده، بیش از میلیاردها دلار خسارت مادی. اصلا چرا عراق به ایران حمله کرد؟ آیا نمیشد جلال جنگ رو گرفت؟ یعنی آیا جنگ ایران و عراق واقعا اجتناب ناپذیر بود؟ رها معتقد خمینی مسبب جنگ بود چون تضعیف ارتش و ایجاد هرج و مرج او کرد، تحریک مردم عراق بر ضد صدام و ادامه جنگ به امید واهی فتح عراق و اسرائیل و بعد نشای خمینی مأمور بود ایران و عراق رو نابود کنه. هانیه با انتشار عکسی از 5 سرباز ایرانی در روی پل خرمشهر تنها 1 روز مونده به سقوط این شهر توییت کرده در آستانه سالگرد جنگ عراق علیه ایران هستیم، دلم میخواد درباره قاب‌های جنگ بنویسم و با عکسی از بهرام محمدی فتح شروع میکنم. قابی ابدی از شجاعت انسانی 1 روز قبل از سقوط خرمشهر، این 5 نفر به سمت ارتش پرشمار عراق در آن سوی پل میروند تا شاید فقط 1 قدم نیروهای عراقی را به عقب برگردانند. بهار نوشته چرا باید سالگرد جنگ فرسایش 8 ساله که دلیرترین فرزندان وطن را به کام مرگ فرستاد و جز داغ و ویرانی بر جای نگذاشت را گرامی بدانیم. یک یادداشت برای این روز تو تقویم بنویسید، کافی است. داغ‌ها را تازه نکنید و روی ویرانه های خرمشهر خاک نپاشید. مجید با انتشار عکسی از 1 اسیر ایرانی در دست نیروهای عراقی نوشته اسیر ایرانی در چنگال سربازان خندان عراقی با دستانی بسته، بعید نیست که این سرباز عراقی هم اکنون از بیت المال ایران ارتزاق کند. عیسی نوشته در 40مین سالگرد جنگ ایران عراق به عنوان یک قربانی جنگ و به عنوان کسی که بیشتر از مدت زمان جنگ 8 ساله به مدت 13 سال با تبعات جنگ جنگید، باید عرض کنم جنگ اگر برای آقایان حکومتی نعمت بود، برای ما چیزی جز رنج و بدبختی نداشت. نه به جنگ، نه به مین، نه به بمب، نه به رنگ افروزی. و آخرین توییتی که میخونم از مجید هست که میگه چطور همه کشورها سالگرد پایان جنگ رو گرامی میدارن، اما ما تاریخ شروع جنگو.
سپاسگزارم. نگاه‌های بسیار مختلفی بود از جنبه‌های متعددی که کاربران ایرانی مواجه شدند با 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق 31 شهریور. شما هم اگر در این باره نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو و آیا اگر در زمان جنگ در ایران بودید، آیا اون موقع کودک بودید، نوجوان بودید، آیا در جنگ شرکت کردید، میتونید با ما تماس بگیرید و به ما در این باره بیشتر بگید با از جمله پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122113.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از اون که آمریکا اعلام کرد که به نظر این کشور تحریم‌های بین‌المللی بازگشته و البته تحریم‌های بیشتری رو هم در صدد اعمال کردن هست، اقتصاد تحت تحریم جمهوری اسلامی به پیشواز تکانه‌های این بازگشت رفته. تحولات متعددی است، از جمله افزایش قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار، همچنین سکه طلا. بشنویم از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، در این باره.
وضعیتی که امروز ما شاهدش بودیم، قیمت در بازار ارز، در بازار طلا و همینطور در بازار سکه ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این در حالی بود که دولت از اواخر هفته گذشته تلاش کرده بود که قیمت‌ها رو پایین بیاره به دلیل همین پیش‌بینی که احتمال می‌داد ممکنه مکانیزم ماشه فعال بشه سوی آمریکا. از طرف دیگه شاخص‌های بورس ریزش پیدا کرد و پایان ساعت کاری بورس بیش از 47,000 واحد ریزش رو ما شاهدش بودیم که خب واقعا ریزش بالایی هست پی چند ساعت. و این با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها باز نگشته، ولی ما این واکنش رو از بازارهای بسیار اساسی و بازارهایی که برای افکار عمومی خیلی مهم هست، یعنی بازار ارز و بورس، الان با توجه به سرمایه‌های زیادی که در بورس آورده شده از سمت مردم، اینها بازارهای بسیار مهمی روی بحث افکار عمومی هست و می‌بینیم که نخستین واکنش هم در همین بازارها اتفاق افتاد و این اصلا خبر خوبی نیست. منتها اقتصاد ما یک اقتصاد نفتیه، وقتی شما نفت رو نتونی بفروشی یعنی درآمد نداری، در نتیجه امکان تولید ثروت که اصلا همه اقتصاد بر پایه تولید ثروته، امکان تولید ثروت در کشور وجود نداره. افزایش هفته گذشته نرخ ارز هم به همین دلیل بود، چون به هر حال بانک مرکزی منابع محدودی ذخیره ارز داره و باید دید تا چه زمانی میتونه وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بتونه نیاز بازار رو تامین بکنه، چون دخالت دولت در بازار ارز سبب شده که بازار ارز کاملا وابسته باشه به تزریق ارز از سوی بانک مرکزی. اگر این تزریق ها صورت نگیره، قیمت ارز به همین شکل مدام افزایش پیدا خواهد کرد و هزینه در واقع تولید در ایران افزایش پیدا میکنه، وقتی ارز بالا میره هزینه واردات مواد اولیه افزایش پیدا میکنه و همه اینها موجب میشه که ما شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم و از طرف دیگه شاهد این باشیم که با افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش ریال، قدرت خرید خانوارها در ایران هم کاهش پیدا میکنه و این متاسفانه یک معادله بسیار روغنجی رو میسازه که فشار مستقیمش هم روی دوش خانوارهایی هستش که به ویژه کم درآمد هستن یا حقوق بگیر هستن. اساساً به دلیل اختلاف نظرهای شدید سیاسی و رویکردی نسبت به اصلا نگاه اقتصادی که جریانهای مختلف در جمهوری اسلامی دارن و الان در میان مجلس و دولت ما یه دو قطبی رو داریم میبینیم، این باعث میشه که خود این تنش‌ها و اختلاف نظرها متاسفانه اقتصادی که به شدت دچار بیماری‌های مزمن هست رو دچار وضعیت حادتری بکنه. و متاسفانه می‌بینیم هیچ کدوم از تصمیماتی که مجلس می‌گیره، الان مجلس 11 که با یک مجموعه بزرگ از وعده‌های اقتصادی روی کار آمدن و همینطور تصمیمات اقتصادی که دولت می‌گیره، اساساً اینها براشون حکم مسکن داره یا حکم این رو داره که بتونن با این وعده‌ها افکار عمومی رو مدیریت بکنن. یعنی ما بیشتر الان در اقتصاد ایران از سوی حکومت چه مجلس چه دولت شاهد اقداماتی هستیم که مشخصا این اقدامات، این طرح‌ها و این وعده‌ها داره افکار عمومی رو برای کوتاه مدت و گذر از یک بحران کوتاه مدیریت میکنه تا به بحران بعدی برسن و بعد با یک سری وعده و طرح بتونن در واقع باز افکار عمومی رو مدیریت بکنن، به دلیل اینکه افسار مدیریت اقتصادی از دستشون در رفته و الان به نظر من مهمترین نگرانیشون از شورش و عصیان اقشار کم درآمد و کمتر برخوردار هستش.
نظر روشن کاسترکی رو میشنیدید، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس. و این خبر رو هم به صحبت‌های خانم استرکی اضافه بکنم که آمریکا اعلام کرده، خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش بشه گزارش داده که ایالات متحده امروز در نظر داره لیست تحریم‌های جدیدی را علیه 10 فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و نظامی متعارف ایران منتشر کنه. حتما در بخش‌های بعدی خبری وقتی که خبر و گزارش بیشتری در این زمینه باشه شما رو هم در جریان این خبرها قرار خواهیم داد. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. اگه میخواید این مجله رو بشنوید یا به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، radiofarda.com همیشه و در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر در ایران خواهد بود و همراه ما بمانید.